بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فصل 14 بحث پیرامون سرعت و برد بود. قسمت اول از بحث که معرفی سرعت و برد بود رو در جلسه قبل گذروندیم. الان می‌پردازم به برخی از بررسی ها درباره سرعت و بعد. بعضی ها اینجوری گمان کردن که سرعت و بعد به وسیله مخلوط شدن سکون با حرکت پدید میاد. هر وقت سکونات موجود در لابلای حرکت زیاد بشه، اون وقت این حرکت حرکت بطیئی خواهد بود، کنده. اما اگر سکونهای موجود در یک حرکت کمتر باشه نسبت به اون مورد قبلی، این در واقع حرکت سریع حساب میشه، سرعت ازش انتظار میشه. در هر صورت سرعت و بعد در مقایسه با هم دیگر از ترکیب مقداری از سکونها در لابلای خلل و فرج حرکت پدید میاد. بعضی اینجوری گفتن. الله میخواد بفرماید به طبع حکما که این حرف درستی نیست، زیرا ما حرکت را یک حقیقت متصل میدونیم که اجزای بالفعل نداره، خلل و فرج نداره، یک امر واحد اتصالی میدونیم. و سکون ها که حالا در فصل بعدی خواهیم خوند که نسبت سکون با حرکت چیه، اما عدم الحرکت هست، نمیتواند عدم الحرکت در لابلای حرکت قرار بگیره. اگر چنین چیزی بشه دیگه ما یک حرکت نخواهیم داشت، چندین حرکت داریم و دیگه بحث سرعت و بعد معنا نخواهد داشت. بحث سرعت و بعد بر نمیگرده به تخلل سکونات در لابلای حرکت کما اینکه توهم شده. سرعت و بعد از ویژگی های وجودی خود حرکت هستش، لذا این توهم مورد پذیرش آیین حکمان نیستش. اینجور می فرمان: قالوا ان البطء ليس بتخلل السكون. قالوا این حکما. بعضی ها توهم جوری دیگه ای کردن، فکر کردن که سرعت و بعد به وسیله تخلل سکونات در لابلای حرکت حاصل میشه. حکما میگن نه، قالوا ان البطء ليس بتخلل السكون. اینجور نیستش که بطء به واسطه تخلل سکون در لابلای حرکت پدید آمده باشه. لن تكون الحركه كلما كان تخلل السكون فيها اكثر كانت ابطا. به این که حرکت هر وقت تخلل سکون و سکونات در این حرکت بیشتر باشه، سکونهای بیشتری در لابلای فواصل حرکت بیاد، و این حرکت چیه؟ ابطا خواهد بود، کندتر خواهد بود. و كلما كان اقل، و هر وقت تخلل سکون در حرکت کمتر باشه این حرکت سریع‌تر خواهد بود. پس سرعت و بعد به واسطه اون میزان سکوناتی هستش که میخواد بیاد لابلای حرکت. بعد اینجوری توهم کردن، حکما میگن نه اینجوری نیستش. چرا؟ و ذالک الاتصال الحرکت، بخاطر اینکه حرکت یک امر واحد اتصالیه، در واقع اجزای او یک اجزای بالقوه است، نه اجزای بالفعل. خلل و فرج نداره و پیش از این گفتیم ارتباط همین اجزای حرکت ارتباط قوه و فعلیه، یعنی هر جزئی فعلیت در واقع قوه است که پیش از اون بوده و خودش قوه است برای جزء بعدی. در هر صورت یک امر واحد و به هم پیوسته هستش، هیچ خلل و فرج در میان حرکت معنا نداره. اگر خلل و فرج در نظر بگیرید این به معنی اضمحلال حرکته، به معنی این هستش که ما اینجا یک حرکت نداریم، 10 تا حرکت داریم، باز بعد بیشتر میشه. خود اون حرکات کوچولوتر که مثلا سکونهای اومده این وسط قرار گرفته، اون حرکت ها یا کنده یا در واقع سریعه، دیگه اونجا به معنی تخلل سکونات نخواهد بود. اگه باز میخواید سکونات اونجا را بدید، به معنی این است که اون حرکات رو تیکه تیکه کردید به تقسیم فکی، و ما الان با یک حرکت، محل بحث ما یک حرکته، سرعت و بعد وصف خود حرکته، حرکت یا سریع هست یا بطیئه، لذا ما نباید به این شکل در نظر بگیریم. و ذالک الاتصال الحرکت به امتزاج القوه و الفعل فیها، حرکت یک امر اتصالی به واسطه ممزوج بودن قوه و فعل در حرکت، که پیش از این مفصل راجع به این تیکه بحث می‌کردیم که اجزای حرکت هر جزئی قوه جزء بعد رو حامله و اون جزء بعد که فعلیت جزء قبلی هستش، قوه جزء بعد از خودش رو به همین شکل پیوند کاملا بین اجزای حرکت برقراره. تازه اجزای بالفعل نیست، اجزای بالقوه. این اگر این به امتزاج قوه و فعل فیها رو نمی آوردن هم مشکلی نمی بود. فلا سبیل الی تخلل سکون فیها، اونی که برای ما مهمه، برای ما مهمه هویت اتصالی حرکته. فلا سبیل الی تخلل سکون فیها، پس راهی به اینکه سکون بیاد در لابلای حرکت قرار بگیره وجود نداره. بنابراین این تحلیل تحلیل نادرستی است. الان نه حرکت توسلی هم اینجوری نیست، حرکت توسلی هم حالا اونایی که حرکت توسلی قبول دارن، مولا صدر حرکت توسلی رو نمیپذیره. ابن سینا حرکت توسلی رو مطرح میکنه، الله من میتونم حرکت توسلی قابل تطبیق بر حرکت قطعی، در هر صورت بحث سکونات نمیتونه بسرش قرار بگیره. یعنی چه حرکت رو مقطعی در نظر بگیریم، چه حرکت رو در واقع توسلی در نظر بگیریم، تخلل سکون بینشون نیست. توجه کردید؟ تخلل سکون نیستش. در حرکت توسلی همینجوری ما آن سیال داریم، این سیالانش یک چیز به هم پیوسته است، نباید اینا رو قطعه قطعه کنیم، تیکه تیکه بکنیم، به معنای تیکه تیکه شدنش نیست. و سکونات در اونجا نیست، اگه کسی قبول بکنه حرکت توسلی رو که در عالم خواهج واقعیت داره. بحث بعدی که راجع به سرعت و بعد هست اینه که نسبت سرعت و بعد چیه؟ آیا اینا مفاهیم متقابل هستن یا مفاهیم متقابل نیستن؟ بعضی ها گفتن که اینا مفاهیم متقابلند، یعنی سرعت و بعد دو تا مفهوم متقابله، بالاخره حرکت یا سریعه یا بطیئه، نمیتونه هم سریع باشه و هم بطیئه باشه. خب اگر این دوتا دو مفهوم متقابل غیر قابل اجتماع در یک مورد هستش، پس بنابراین باید نوع تقابلشون رو روشن بکنیم. چه قسم تقابلی در اینجا هست؟ آیا تضاد، تناقض، عدم و ملکت یا تضایف هستش؟ برخی از حکما که خود ملا صدرا ظاهرا از همین دست باشه، که در همه اصفال جلد سه صفحه شونه میشه و در جلد سه بوم همین بحث داره، و خود علامه طباطبایی در نهایت الحکم تو همین فصل متن عبارت صدر المتعلهین رو در این بخش میاره، آدرس شما همونجا میده، دوستان میتونن نگاه بکنن. در هر صورت بعضی از حکما گفتن که تقابل میان سرعت و بعد تضاده، اینو متضادن. چرا؟ بخاطر اینکه اولا سرعت و بعد دو تا امر وجودی هستند. اگر سرعت و بعد دو تا وصف وجودی باشن، یعنی هم سرعت و هم بعد وصف وجودی خود حرکته، حتی در بعد نباید ما معنی عدمی برگیریم. این کندی ویژگی است که برای حرکت موجود هستش، به معنی نفی سرعت نیستش. دو تا وصف وجودی هستن برای حرکت میان. پس ما وقتی میبینیم سرعت و بعد دو تا امر وجودی هستن، نتیجهش این خواهد بود که اولا متناقض نیستن، ثانیا عدم و ملکه نیستن، چون در تناقض و در عدم و ملکه یک طرف با چی باشه؟ عدمی باشه، اینجا که هر دو وجودی هستن. پس دیگه تناقض و یا از قسم عدم و ملکه باشه نیستش، میمونه تضایف و تضاد. تضایف از هم از این دایره خارج میشه. چرا؟ چون متضاعفان متکافئان وجودن و عدمن، این اگر یک طرف باشه باید طرف دیگر هم باش، اگه یک طرف در خارج باشه اون طرف دیگر هم باید توی خارج باشه، اگه یک طرف تو ذهن باشه طرف دیگر هم باید توی ذهن باشه، اگه یک طرف معدوم باشه طرف دیگر هم باید معدوم باشه. لذا میگن در واقع متضایفان، متکافئان وجودن و عدمن و حتی از حیث نوع وجود ذهنن خارجن تکافؤ دارن. خب اگر اینجوری هستش، آیا سرعت و بُعد به این شکله؟ اینجور نیست، چون اگه سرعت باشه دیگه بُعد نیست. یعنی در یک حرکت اینجور نیست که هم سرعت و هم بُعد کنار هم بنشینه، نه، سرعت هست دیگه بُعد نیست. ممکن اصلا در خارج ما بُعد نداشته باشیم، فقط سرعت داشته باشیم، به شکل تضایفی ها در کنار هم دیگه وابسته به هم دیگر باشن. پس اینها متضایفان نیستن. وقتی از اسامی اربعه تقابل سه قسم خارج بشه، طبیعتاً چی میمونه؟ فقط تقابل تضادی میمونه. بنابراین سرعت و بُعد متضادین هستن. علامه طباطبایی این حرف رو قبول نداره، هم در نهاییه نفی کردم در اینجا، و اون هستش که یکی از شرایط تقابل تضاد وجود نهایت اختلاف بین طرفین هست که اکثر از او قابل فرض نباشه. لذا در میان الوان طیف‌های مختلف رنگی ما مثلا سبز و زرد رو با هم دیگه متضاد نمی‌دونیم، متخالف می‌دونیم. چه چیزهایی رو متضاد می‌دونیم؟ سفیدی و سیاهی، که دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست، پایین تر از سفیدی هم رنگی نیستش. پس بنابراین چون این دوتا رنگ غایت خلاف و تباعد رو با هم دیگر دارن، ما بهشون میگیم متضاد. خب در بحث ما که سرعت و بُعد باشه، آیا این شرط رعایت شده؟ یعنی نهایت اختلاف بین هما هست؟ میفهمون نیست. چرا؟ چون شما هر حرکت سریعی رو در نظر بگیری، اسرع از او هم قابل تصور هست. هر حرکت بطیء رو در نظر بگیری، ابطأ از او هم قابل تصور هست. پس بنابراین ما نمیتونیم اینا رو متضادین لحاظ کنیم. بله، مگر اینکه ما اصطلاح جدیدی که حکما مطرح کردن رو قبول نکنیم، برگردیم به اصطلاح قدیمی در متضادین. این دیگه من علامه نگفته بودم تو بحث تضاد آورده. قدما متضادین رو اینجوری معنا نمی‌کردن، بر اساس این شرط قاعده خلاف نمی‌کردن. بر اساس اون چیزی که قدما میگفتن ما میتونیم الان این اشکال علامه رو بطرح بکنیم. بخونیم تو اینجا رو تا ببینیم خود علامه نظرش چیه بین این دو تا مفهوم. و قالو، یعنی حکما، و قالو ان سرعت و البعد متقابلان، سرعت و بعد متقابلن، چون نمیتونن در یک چیز بنشینن، قابل اجتماع نیستن، پس متقابلن. والا متقابلن تقابلشون از چه جهته؟ یعنی تقابل تضادی دارن، برای یکی از اقسام چهارگانه باید باشه. میفهمم متقابلان تقابل تضاد، تقابل تضادی دارن. چرا؟ و ذالکن لأنهما وجودیانه. این که گفتیم تقابل تضادی دارن به خاطر این استش که سرعت و بُعد دو تا امر وجودیه. این باید خوب دقت بشه، یعنی بُعد رو نباید ما عدم سرعت حساب بکنیم، یک ویژگی وجودی حرکته، حرکت به او اتصاف میپذیره، چنانچه در سرعت هم هست. اگر الان تو این فصل دقت بکنید، در واقع ما تحلیل ماهیت سرعت و بُعد رو هنوز ارائه نکردیم، اصلا ارائه کردیم که این سرعت و بُعد واقعا چیه، و ما تو قسمت اول فصل فقط در مقایسه حرکت ها با هم دیگر فهمیدیم چون این وصفی هست، اما حقیقتش چون این وصفی چجوریه، چه شکلی هست، بحثی به میان نیومد. حالا در هر صورت ما نباید بُعد رو یک امر عدمی حساب کنیم، باید اون رو امر وجودی تلقی بکنیم. خب و ذالک لأنهما، این که گفتیم تقابل تضاد بینشون هست، به خاطر اینه که سرعت و بُعد وجودی هست. وقتی وجودی بودن، طبیعتاً دو قسم از تقابل از محل بحث خارج خواهد شد. فلیس تقابل هما تقابل تناقض او العدم و الملکه. پس بنابراین تقابل سرعت و بُعد تقابل تناقضی یا عدم و ملکه نیست، چون این دوتا یه طرفش عدمیه. خب و لیس بالمتضاعفین، همچنین تقابل تضایفی هم میانشون نیست. و الا کانا کلما ثبت احدهما ثبت آخر و الا، یعنی اگر این دو تا متضاعف باشن پس با چی؟ متکافی هم باشن وجودن دیگه. این اگه یکی باشه پس با دیگری هم باشه. اگر سرعت داشته باشیم باید بوت هم داشته باشیم، اگر بوت داشته باشیم باید سرعت هم داشته باشیم. در حالی که اینجوری هم ما مثلا با یه حرکت رو گروه هستیم میگیم سریعه. خب ممکنه بگی خب ما با یه حرکت دیگه مقایسه میکنیم این حرف رو میزنیم، اما حرکت دیگه الان وجود نداره. تو کجا وجود داره اون؟ تو ذهن شما وجود داره. تو ذهن خودتون یک حرکت دیگه رو، مثلا حرکت کند رو، مثلا حرکت فرسون لاف پشت رو شما در نظر میگیرید، بعد وقتی که یه حیوان دیگه که سریع تر میدوه رو دارید ملاحظه میکنید، این خیلی سریعه. خب اینجا نمیتونید بگید که متضاعف هستن، چون متضاعفان متکافئان وجودن و عدمن، ذهنن و خارجن. تضایف اونی که اگه یک طرف الان تو خارجه، طرف دیگه هم همونجا کنارش باشه. و الان که ما سرعت بیرون داریم، کندی که بیرون نداریم، که اون بلاد چی بیرون داریم؟ به تو ذهن خودمون هست. یعنی قبلا ما با یک سرعت کندی رو شده بودیم، مقایسه میکنیم این دوتا رو. یعنی ما نمیخواییم، حالا علامه هم نمیخواد وقتی تضایف رو، یا همه آقایون که میخواد تضایف رو رد بکنن، نسبی و مقایسه ای بودن سرعت و بوت رو نفی بکنن. این مسلمه، چون ما مثلا صدر فصل با مقایسه و نسبت سرعت و بوت رو سامان دادیم، و طبیعتا در هر مقایسه ای باید طرفین چی باشن؟ موجود باشن به نحوی دیگه. خب مقایسه بکنید، الف و و که موجود باشن شما دو طرف میتونید مقایسه کنید. خب ما الان با وجود این بحث داریم تضایف میان اینا رو رد میکنیم. به چه معناست؟ چون تضایف تکافؤ وجودی و عدمی، ذهنی و خارجی طلب میکنه. شما میتوانید یک سرعتی رو در خارج لحاظ بکنید بدون اینکه سرعت دیگه کنارش باشه، یه حرکتی رو در خارج لحاظ بکنید بدون اینکه حرکت دیگه در کنارش باشه، بگید این سریع است یا بطیه. چجور میسور میشه براتون اینکه این کار رو بکنید؟ به خاطر مقایسش با یک حرکتی که در ذهن لحاظ کردید. خب اینجا مقایسه و نسبت و اضافه درست میشه، ولی تضایف درست نمیشه. بنابراین اینا به تو مفهوم متضایف نیستن.
نه
نه، اون متضایفین رو ما اینجوری تعریف کردیم دیگه. متضایفین میگیم تکافؤ وجودی و عدمی دارن، یک طرف بدون طرف دیگر نمیتونه موجود باشه. توجه کردید؟ مثل ابوت و بنوت، مثل سقف و تحت. سقف و تحت، سقف باید تحت باشه تا موجود باشه. این تضایف و اینا یک حقایق، داریم تقابل‌های موجودات خارجی رو بحث می‌کنیم. عالم واقع و تکوین چگونه است؟
منظورم اینه که اینو مسامحتاً اور مصداق چیز می‌دونه.
چه
سرعت می‌دونه واقعاً؟ می‌گیم این حرکت سرعت
چیه؟ واقعاً سریعه دیگه. الان فرض کنیم یه خرگوش داره می‌دوه، می‌گیم خیلی سریعه. این در مقایسه با چی؟ شما به این مقایسه لازم دارید تا این حرفو بزنید. مقایسه شما به واسطه اون حرکت بطیئی است که تو ذهن در نظر گرفتید. اما متضایفین نیستن. متضایفین در جایی هستش که اگر شما اینجا سری دارید، این سری نتونه محقق بشه تو خارج، مگر اینکه بطی تو خارج محقق بشه. این هم توجه داشته باشید. ببینید اگر ما همین الان، این هم توجه کنید، اگر همین الان ما یک حرکت سری داشته باشیم، یک حرکت کند داشته باشیم، آیا واقعا سریع بودن اون حرکت متوقف است بر بطی بودن این حرکت؟ ربطی بهش نداره. که ما تو فضای ذهن داریم این کار میکنیم، چنانچه اگر این طرف اصلا نباشه، این سرعت ضعیف اگر نباشه، ما تو ذهن لحاظ میکنیم، برنامه خودمون رو پیش میبریم. اگر دو تا حرکت بیرون باشه، یکی سریع یکی بطی، تحقق سرعت سریع منوط به تحقق بطء بطی نیست، بلکه منوط است به چی؟ به مقایسه ما با بطی. توجه کردیم؟ خارج هم هیچ دفعه برخلاف سخت و تحت. اصلا تحت نباشه سخت محقق نمیشه در خارج. اگر سخت نباشه تحت محقق نمیشه در خارج. اگر در خارج بنوت نباشه ابوت محقق نمیشه. این بحث چجوری؟ بحث مقایسه نیست، بحث تحقق خارجی است. این فهم میشن، یعنی در واقع تکافؤ وجودیشون یعنی مفهوم سرعت و بعد که میگیم با هم دیگه تعقل داشته باشن و بعد با اون تکافل وجودی که در نظر میگیریم بدین معناست، یعنی تحققشون به هم منوطه پس تعقلشون به هم منوطه. در بحث تضایف باید یه چونی چیزی رو در نظر بگیریم و الا تمام مفاهیم مقایسه‌ای میشن چی؟ متضایف. دیگه نمیسازه با اون حکم تکافلی که اینها میدن. حکم تکافل که میدن یک شرط دیگه به تضایف اضافه میشه، یعنی نه تنها تعقل یکی متوقف از بحث فقط صرفا فهم نیست، تحقق و منوط بر او تعقل. هر گاهین به بیان دیگر باید اینجوری بگیم، تو بحث تضایف باید این توضیح مطرح میشد، باید در واقع بگیم اونی روی که علامت فهم تضایف هستش چیه؟ اینی که تعقل هر یک، این اصل علامته. این علامت از چه ریشه‌ای برمی‌خیزد؟ از اینکه تحققشون منوط به هم دیگر هست. چون تحققشون منوط به هم دیگر هست پس تعقلشون هم منوط به هم دیگر. به بیان دیگر از جمع چیزهایی رو که در تضایف گفته شده دو تا نقطه فهمیده میشه، یکی اینکه تعقل هر یک متوقف بر تعقل دیگری باشه و دیگری اینکه تحقق هر یک منوط به تحقق دیگری باشه، نه اینکه علت و معلول هم دیگه باشن، اینم توجه باید داشته باشن، نه به شکلی که علت و معلول یک دیگر باشن. لذا با اون بحث تکافؤ وجودی که مطرح میکنن ما چنین بحثی رو استنباط میکنیم و وقتی در بحث خودمون که پیاده میکنیم میبینیم شرایط تضایف در اینجا نیست. این سرعت و بعد درست امر مقایسه‌ای هستن، با مقایسه فهمیده میشن، با مقایسه با هم دیگر، ولی کم تحققشون منوط به هم دیگر نیست مثل انواع متضایفان نیست. پس بنابراین و لیسا بالمتضایفین، یعنی سرعت و بعد متضایف هم نیستن. چرا؟ و الا کانا، این چیزی معنی کرده، این پافشاری کرده روی اون حکم تکافؤ وجودی. و الا کانا کلما ثبت احدهما ثبت الاخر، پس اگر بخواد متضاعف این باشن باید هر وقت یکی ثبته تحققه، یکی که محقق شده دیگری هم باید محقق بشه، در حالی که اینجور نیست. چه بسا ما در خارج سرعت داریم ولی اصلا حرکت بطی نداریم اصلا، یا اگر داشته باشیم هم تحقق و ربطی به او نداره. تو ذهن شما لحاظ کردید دارید مقایسه میکنید. ولی ایسه کذاله اکترامی که در بحث ما اینجوری نیستش. فلم یبغه، حالا که تناقض رد شد، عدم ملک هم رد شد، تضایف هم رد شد، پس تضاد فقط میمونه. این همه فلم یبغه الا ان یکونا متضاد بینه، باقی نمیموند اقسام تقابل مگه اینکه این دوتا رو ما متضاد بدونیم و حوال مطلوب به نظر حکم. اما علامه اشکال میگیره و فیه ان من شرط المتضادین ان یکون بینهما غایت الخلاف. شرط متضادین ازش که نهایت اختلاف بین طرفین باشه، چنانچه در بحث تضاد از نگاه حکمای متأخر گذشت. و لیست به متحققت بین سرعت و البعد، و این غایت خلاف بین سرعت و بعد واقعیت نداره. چرا؟ از ما من سریع الا و یمکن ان یفرز ما هو اسرامن، چون هیچ سریعی نیست مگه اینکه اسرای از او هم قابل فرق هست. و تضا ما من بطیئن الا و یمکن ان یفرز ما هو ابتمن، هیچ بطیئی نیست مگه اینکه ابتای از او هم قابل فرق هست. چون حقیقت حرکتی داره، هرچی هم شما کندش بکنید به طرف سکون نمیرسه. این نکته مهم اینا تو بحث در حرکت ها، مگه اینکه به ذهنش برسیم، اینه برسیم به طرف حرکت. بله به طرف حرکت که رسیدیم درست این صفر که بشه، خب دیگه حرکتی نیست تا سرعت و بطی باشه. حرکت اگر فرض بشه این معنایه، یعنی خود این بحث سرعت و بط هم انقسام بالقوه میپذیره تو این فضا، از این منظر، از این مقیاس تا بی‌نهایت میتونه بطی بشه، از این طرف تا بی‌نهایت هم میتونه سریع بشه، مگه اینکه از بستر حرکت ما خارج بشیم. پس بنابراین و کذا ما من بطین لغایم یعنی یو پرزه ما و افتمه. خب پس به نظر شما چیه این سرعت و بعد؟ دو تا مفهوم چیه؟ چون که ما سرعت و بعد دو تا مفهوم متقابل نیستن، بلکه دو تا مفهوم اضافی هن، نسبی هن، با مقایسه فهم میشن. خب چرا شما میگید که دو تا مفهوم سرعت و بعد متقابل نیستن؟ میفهمون چون بزرگترین علامت متقابل چیه؟ عدم اجتماع در یک شیء واحده. در حالی که سرعت و بعد قابل اجتماع در یک شیء واحد هستند. شما اگر یک سرعت رو لحاظ بکنید در مقایسه با سرعت شماره الف یا سرعتی که معنون به عنوان الفه، میبینید سریع هست، ولی همین سرعت در مقایسه با یک حرف دیگه که معنون به عنوان ب هستش، میبینید چی میشه؟ بطی حساب میشه. پس وصف سرعت و بعد در یک شیء اجتماع کرد، منتها به حسب مقایسه و نسبت متفاوت میشه. دو تا مفهوم نسبیه، توجه کردید؟ یک حرکت به لحاظ درجه پایینترش میشه و سریع، به لحاظ درجه بالاترش میشه چی؟ بطی. پس چون قابل اجتماع هستن، مفهوم متقابل نیستن. آره، اینجا اشکال هست که الان والحرو ان سرعت و البعد وصفان اضافیانه. این که میگه وصفان اضافیان یعنی غیر متقابل هایینه، این نکته بشه باشه، چون ایشون نمیخواد بگه که همه هیچی که دستان تقابل رو قبول نمی کنه علامه، میفهمد اضافی هم حرف این هستش که سرعت و بعد دو تا وصف اضافی هستن. یعنی چیکار میخواد بکنه؟ یعنی میخواد بگه از اقسام تقابل اینا رو بیرون بیارید، تخالف دارن با هم، متخالفن نه متقابل. بله، تنها چیزی که در این وسط هستش اینه که دو تا مفهوم اضافی هستن. ولهذا ان سرعت و البعد وصفان اضافیانه. فسرعت و حرکت، البته این بیانی که عرض کردیم، و الا علامه میتونه اینجوری پاسخ بده که هیچ یک از شرایط اقسام چهارگانه تقابل میان سرعت و بعد نیست، لذا سرعت و بعد مفهوم متقابل نیستن، بلکه دو تا مفهوم چی هستن؟ دو تا مفهوم متخالفن. به این شکل میتونه مسئله حل و فصل بکنه. منتها ایشون رفته به این سمت و سو که اینا قابل اجتماع در یک شی هستن، چون قابل اجتماع در یک شی هستن پس متقابل نیستن. والحقو ان سرعت و البعد وصفان اضافیانه. سرعت و بعد دو تا وصف اضافی هستن، یعنی غیر متقابلن، قابل اجتماع در یک مورد هستن. فسرعت و حرکتن به نسبت الى اخرى بعد اون به اینها به نسبت الى ثالثن. سرعت یک حرکتی در مقایسه با حرکتی دیگر همون سرعت حرکتی که در مقایسه با یک حرکت دیگر سرعت حساب میشه، همون بود هست به عینه در مقایسه با چی؟ شیء دیگر، شیء سوم. بله، یعنی در واقع شما هم میتونی به این حرکت بگی سریع، هم میتونی بگی چی؟ بطی. اما سریع به مقایسه با یک حرکت، بطی به مقایسه با یک حرکت دیگر. و سرعت و حرکتن به نسبت الى اخرى بط اون به اینها. اینجا دقت کنید، خود اون وصف و محل تأمل قرار داده، خود اون وصف سرعت، همون وصف سرعت وقتی مقایسه بکنیم با چیز دیگر میبینید تبدیل میشه به وصف چی؟ بط. توجه کردید؟ یعنی در واقع در مقایسه با یک چیز سریع سرعته، در مقایسه یک چیز همون چیز بطه، بوت اون به اینها به نسبت الى ثالثه. سرعت و بوت وصف حرکته، سرعت و بوت وصف حرکته. و کذالک الامر فی البوت، ما از اون شروع کردیم، گفتیم سرعت در مقایسه با یک حرکت، سرعت در مقایسه با حرکت دیگه چی؟ بوته. خب شما از طرف بوت هم میتونید شروع کنید، بوت در مقایسه با یک حرکت بوته، در مقایسه با یک حرکت دیگر و وصف اون حرکت دیگر میبینید که سرعته. و کذالک الامر فی البوت
کار با
وصف ها کنند داریم، شدیدی وصف داریم، حرکت موجود نه. ما با وصف ها کار داریم، سرعت و بوت رو میگیم چه مفهومی هستن، دفعا میخوام بگیم چجور مفهوم مفاهمی هستن، چجور اوصافی هستن. خب و سرعت رو به معنی جریان. در خاتمه این فرض علامه اشاره به یک معنای دیگر از سرعت میکنه. سرعت دارای دو تا معنا هست. یه بار میگیم سرعت یعنی اصل سیلان و جریان. خب اگر ما سرعت به معنی اصل سیلان و جریان اینا باشه، این خب همون یک وصفی هستش برای همه ی حرکات دیگه، مقابل نخواهد داشت، این بوت دیگه در مقابلش قرار نمیگیره، خاصیت همه حرکاته. بس که باید بگیم خود حرکته. مثلا یک معنای سرعت یعنی حرکت، یک معنای سرعت یعنی حرکت، یعنی اینجا گفته لازمه ی حرکته، از خواص حرکته، ولی دیگه مقابل نداره. اما یک معنای دیگر از سرعت هستش که در مقابلش برد رو داره و آنچه که ما در این فصل بحث میکردیم همین معنای دوم بود. این معنای دوم از سرعت اون وقتی پیش میاد که ما چند تا حرکت رو با هم مقایسه کنیم و یک حرکت که نوسان داره رو با هم مقایسه کنیم، یک حرکت دارای نوسان رو اجزاش رو با هم مقایسه بکنیم. یه حرکت هستش اول کنده بعد تند شده، درسته؟ یا تنده و بعد چی شده؟ کند شده. شما وقتی مقاطع این حرکت رو با هم مقایسه میکنید اینجا یک مفهوم دیگری از سرعت پدید میاد که در مقابلش چی قرار داره؟ بطء قرار داره. اونی که محل بحث ماست اینه که وقتی دو تا حرکت داریم، یکی فرض کنید که مسافت بیشتری رو در زمان کمتری طی میکنه، یکی مسافت کمتری رو در زمان بیشتری طی میکنه، وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنیم اینجا یک مفهوم دیگری از سرعت زایده میشه که در مقابلش بطء رو داره. با اونی که ما بحث میکنیم همینه. پس یه بار سرعت یعنی حرکت، خب این نه، این محل بحث ما نیست. یه بار میگیم سرعت در مقابل کندی قرار داره که یک مفهوم اضافی و نسبیه، در مقایسه حرکات با هم دیگر ما متوجه چنین وصفی در حرکات میشیم. ببینید عبارتو میفرماد و سرعتو، این خوب بود که مثلا یه بند جداگانه میداشت چون بحث تمام شده، یه نکته ایه نکتتان یه چیزی باید میگفتید. حالا و سرعتو به معنی الجریان و سیلان خاصتون لمطلق الحرکه، یعنی ما سرعت یه بار اصلا به معنای خود سیلان و جریانه. اگر خود سیلان و جریان رو بگید این ویژگی همه ی حرکاته. حالا اینجا لفظش، لفظ الان به معنی ویژگی همه حرکات، این کار یه خاصیتی برای کار، ولی ظاهرا چون اونجا گفت اولش گفته به معنی خود جریانه، حرکت همون جریانه، همون سیلانه، فرقی نداره. زیرا باید بگیم که سرعت در این معنا همون حرکته، سرعت در این معنا همون حرکته، هیچ فرقی با حرکت نداره. راجع به چی خواستیم بگیم؟ چون خودشون اول فرمودن سرعت یعنی جریان و سیلان، حرکت هم یعنی جریان و سیلان، چیز دیگه‌ای نیست. ادامه میکنم خاصتون لمطلق الحرکه، انگار که حرکت یه چیزیه، یه ویژگی عام داره که هر جا حرکت هست این ویژگی هست که همون سرعت باشه. نه، در این معنای اول سرعت خود حرکته. ما وقتی تو این فصل داریم از سرعت حرف میزنیم این سرعت رو کار نداریم. ثم تشتد و تضعف، سپس این حرکت شدید و ضعیف میشه. شما این جمله رو میتونید دو جور تطبیق کنید، یا بگید یک حرکت شدید و ضعیف میشه این در نوسانه، یا بگید چند حرکت داریم، یکی شدید یکی ضعیف، در حساب مقایسه باید مطرح بشه. ثم تشتد و تضعف فیحدث به اضافت بعضها الی بعض از سرعت و البعد الاضافیان، حادث می شود به واسطه مقایسه کردن بعضی از این حرکت به بعض دیگر. این بعض حرکت به بعض دیگر هم دو جور می توانید تفسیر کنید. بعضی وقتی معنی جزء حرکت، در صورتی که شما یک حرکت نوسانی رو لحاظ کرده باشید. این بعض معنی برخی می تونه باشه وقتی که چند تا حرکت رو لحاظ کرده باشید. راجعه چی شد؟ حالا فیحدث به اضافت بعضها الی بعض از سرعت و البعد الاضافیان، سرعت و البعد اضافی که محل بحث ما در این فصل هست حادث خواهد شد.
سرعت رو
خودش رو
سرعت
و البعد، سرعت مساوی با حرکت، اون یک اصطلاحه، درسته؟ یعنی همون حرکت.
حالا دوباره تقسیم کردیم،
تقسیم نگشت، تشدد این حرکت
سرعت،
خود سرعت معنی حرکت. وقتی سرعت معنی حرکت شدید و ضعیف که میشه اون وقت سرعت و بطء محل بحث ما ازش استفاده میشه، درسته؟ اشتر لفظی دیگه، دو تا مفهوم مختلفه با هم دیگه فرق داره.
این
نه، اون یه چیز واقعی، اینجا اشتر لفظی صرفه. توجه کردید؟ ما میگیم سرعت مطلقا میخوایم بگیم در مقابل سرعت در مقابل بود، اون بحث فعلیت مطلقه یک امر نفس العمدی واقعی صرف تسمیه نیست. توجه کردید؟ اون فعلیت مطلقه که میگیم یه بحث نفس العمدی که اون وقت پوشش میده فعلیت که در مقابل چی هستش؟ قوه. این بحث سرعت و سرعت این صرفا اصطلاحه، این در میان مردم گاهی اوقات سرعت میگن منظورش چیه؟ حرکته. یعنی یک هویت واقعی نفس و امری نداره که هم سرعت رو بگیره هم چی رو بگیره؟ بوت رو بگیره. این سرعت کاملا به اشتراک لفظی بحث لغویه، توجه کردید بحث فلسفی نیست. یه بار یطلق السرعه و یراد منها چی؟ الحرکت. تمام سرعت مراد همه حرکت، یعنی هیچ مفهومی به لحاظ مفهوم سرعت توش نیست. توجه کرد چی شد؟ برخلاف بحث خارجیت و ذهنیت و خارجیت مطلقه، برخلاف بحث قوه و فعل و فعلیت مطلقه، اون فعلیت مطلقه بحث لغوی نیست اونجا، توجه کردید؟ اون بحث لغوی نیست، اون یه بحث فلسفی داره. فصل 15 هم در ارتباط با سکون میخواد حرف بزنه. ابتدای فصل دو تا معنای از سکون رو توضیح میده. اون چیزی که در اینجا اومده از جهاتی بهتر از چیزیست که در نهایه اومده، لذا باید به اونجا زمینه بشه، اونجا باید به این تکمیل بشه. دو تا معنا برای سکون هست که البته این دو تا معنا متلازمه یک دیگر هستن. یک معنا از سکون یعنی خالی بودن جسم از حرکت. الان تو این معنای اول اگه دقت بکنیم، سکون رو ما در مقابل حرکت داریم میفهمیم و معنا میکنیم. به بیان دیگر سکون یعنی چی؟ عدم الحرکه. عدم الحرکه سکون یعنی در جسمی حرکت نباشه، عدم الحرکه. حالا ممکنه که در این جسم قبلا حرکت بوده، الان تو این وضعیت افتاده، ممکنه این وضعیت رو الان داشته باشه بعدا به حرکت بیفته، با این نکته کاری نداریم. میخواد قبلا حرکت باشه بعدا حرکت باشه کار نداریم، ولی الان عدم الحرکه داره، درسته؟ این یک معنا برای سکون. اما اگه این معنا رو دقت کنید معنای عدمیه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میگیم سکون یعنی عدم الحرکه، یه چنین در واقع برداشت. اما یک تعریف دیگری سکون داره که معنای ثبوتی داره، نه معنای عدمی و نفی. اون چیه؟ اون ثبات جسم بر حالت خود. مثلا کار به حرکت ما نداریم اینجا، ثبات جسم بر وضعیت خود، مثلا در عین بر وضعیت خود بمونه، در فرض کنید که مثلا وضع بر وضعیت خودش بمونه، در مقولات دیگه که حرکت راه داره بر وضعیت خودش بمونه. اینجا معنای چی کردیم؟ معنای ثبوتی برای سکون کردیم. پس سکون دو تا، آره سکون پس دو تا در واقع برداشت داره. این برداشت دوم دیگه در مقابل حرکت نیست، کل حرکت نداره، خودش یک وصفیه، توجه کردید؟ یه وصفیه، وصف ثبوتی برای شی هستش. ولی اونی که مقابل حرکته و ما تو بحث حرکت و سکون داریم مقایسه میکنیم، سکون یعنی عدم حرکت. این دو تا معنا رو که ارائه داد، ارتباط این دو تا معنا رو توضیح میده، میگه اینا لازم ملزوم یک دیگر هستن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما در جایی در مصداقی عدم الحرکه داشته باشید، قطعا ثبات شی بر حالت خودش هم دارید. توجه کردید؟ اگر جایی عدم الحرکه باشه یعنی شی ثابت است بر وضعیت خودش، حالت لازم ملزوم هم دیگه دارن. خب اینی که مطرح کردن میپردازم به این نکته که شما گفتید اون سکونی که در مقابل حرکت معنای اول است، یعنی عدم الحرکه باشه، نسبت سکون و حرکت چیه؟ طبیعتا نسبتشون تقابله، یعنی قابل اجتماع در یک شیء واحد در زمان واحد من جهت واحده نیستش، تقابل هست. اما چرا تقابلی میانشون هست؟ تضاد هست، تناقض هست، تضایف هست، عدم ملکت چی هستش؟ الله میفرماد وقتی دقت میکنیم در در سکون و حرکت، میبینیم که میانشون تقابل عدم و ملکه برقراره. چرا؟ به خاطر اینکه اولا اینا دو تا امر وجودی نیستن، یکی عدمیه یکی وجودیه، پس بنابراین نمیتونن تضایف و یا چی باشن؟ تضاد باشن، اونا میرن کنار، فقط میمونه تناقض و عدم ملکه. نمیتونه تناقض هم باشه. چرا؟ چون اگه تناقض باشه شما میتونید سکون رو به هر چیزی که توش حرکت نباشه اطلاق بکنید، در حالی که این کار نمیتونید بکنید. مثلا در مجردات ما نمیتونیم بگیم ساکنند، مجردات ثابت هستند ولی ساکن نیستن، چون سکون در مقابل حرکته. به بیان دیگر سکون در جایی هستش که موضوع قابلیت پذیرش حرکت رو داشته باشه. خب چون وضعیت سکون و حرکت اینجوریه، طبیعتاً باز به این طرف عدم و ملکه. سکون و حرکت عدم و ملکه هستن، یعنی سکون در واقع عدم حرکت هست. مما من شأنه ان یکونه متحرکا، هر چیزی که شأنش از این استش که حرکت داشته باشه، در واقع اگر او حرکت نداشته باشه میگیم ساکنه. پس بینشون عدم و ملکه برقرار هست. ببینید عبارتشون بخونم که وقت داره میزنیم. الفصل الخامس عشر فی سکون، فصل 15 در ارتباط با سکونه. یطلق السکون علا، این معنای اوله، یطلق السکون علا خلو الجسم من الحرکه قبلها او بعدها. یک معنای سکون خالی بودن جسم از حرکت، یعنی عدم حرکت، جسم حرکت نکنه. حالا میخواد قبل از حرکت این وضعیت باشه یا بعد از حرکت این وضعیت باشه، این مهم نیست. و علا ثبات الجسم، این معنای اول معنای عدمی داره، خلو، ولی معنای دوم معنای ثبوتی و وجودی داره. و علا ثبات الجسم علا حاله التي هو علیها، و سکون اطلاق می شود بر ثبات جسم، بر وضعیتی که بر او بوده، بر همون حالی که بوده، بر همون حالی که بوده هست. بعضی ها برای توضیح این جمله گفتن یعنی در زمان بعدی تو همون حال قبلی باشه. این در زمان بعدی چرا علامه بحث زمان نیاورده؟ چون وقتی چیزی حرکت نکنه واقعا زمان هم نداره. بله، ما به مقایسه با زمان عام اولا میتونیم این حرف رو راجبش بزنیم. ببینیم این شی در همین مکان بوده، تو لحظه بعدم تو همین مکان هست. تو لحظه بعد نه خودش، بلکه زمان عام اولا داریم مقایسه میکنیم. همین تعریفی که علامه اینجا آورده خیلی خوبه. شی که بر وضعیت خودش ثابت باشه، این رو میگیم سکون. این شی که گفتیم منظور جسم ها، نه هر شی.
تو
وضعیت خودش حرکت، نه منظور ما این نیست. وضعیت خودش رو حرکت منظور نیست. یعنی یکی از عیبهایی که بیان علامه داره دو ذهنم بود، یکی از عیبهایی که بیان علامه داره این استش که وضعیت ثبات خود حرکت رو خارج نمی کنن. توجه کردید؟ وضعیت ثبات اون ثابت درست می کنه، نه ساکن. لذا شی رو مرتبط می کنه با مجردات. و علا ثبات الجسم علا حاله التي هو علیها والذی یقابل الحرکه هو المعنى الاول. اونی که در مقابل حرکت هستش معنای اوله، و ثانی لازم بود. خب این معنای دوم سکون از نظر خارجی لازمه همون معنای اوله. اگر یک چیزی اگر یک جسمی حرکت نداشته باشه، یعنی بر وضعیت خودش ثابت هست. در خارج بر وضعیت خودش ثابته. و هو معنا عدمی، این هو به چی برمیگرده؟ خیلی عبارت باید حواسمون باشه، به معنای اول که در مقابل حرکته. و هو معنا عدمی، اون معنای اول که در مقابل حرکته معنای عدمیه. به معنا ادام استفه ان موضوع قابل هو الجسم، به معنی منعدم بودن و نبودن یک صفت از یک موضوعی که پذیرنده این صفت هست که همون چی باشه؟ جسم باشه. پس انعدام یک صفت که منظور حرکته از موضوعی که قابل این صفته، این قابل این حرکته که همون جسم باشه، این رو ما میگیم سکون که یک معنای عدمی. فیکون هو عدم الحرکه اما من شأنه ان یتحرک. پس بنابراین سکون عدم حرکت است از اون چیزی رو که شأنیت حرکت رو داره. فتقابل بینه و بین الحرکته تقابل العدم و الملکه. فتقابل بین سکون و بین حرکت تقابل عدم و ملکه، نه اقسام دیگر تقابل. یه قسمتی هم میمونه برای فصل که اقسام. و السلام علیکم.
در مثلا الان میگوتون بالا که با سرعت و بود رسان اضافه هست،
اشکال اگر علامه اینجوری استدلال بکنه که اینا قابل اجتماع چون هستند پس متقابل نیستن، ما تو بحث تقابل گفتیم که متقابلن قابل اجتماع در یک شی من جهت واحده و در زمان واحد نیست، و الا قابل اجتماع در یک شی از دو جهت مختلف هستند. الان در اینجا شما از دو جهت مختلف دارید لحاظ می‌کنید، یه بار با اون مقایسه می‌کنید، یه بار چیز دیگه مقایسه می‌کنید. لذا از این حیث نمی‌تونید بگید که اینا وصف متقابل نیستن. بله، یه راه دیگه الان می‌تونه طی بکنه. اون اینکه بگید ما 4 تا تقابل داریم، اینا شرایطی دارن. هر کدوم از اینا شما بخواید در بحث مورد نظر پیاده کنید، جریان پیدا نمی‌کنه. خب وقتی هیچ کدوم از اونا جریان پیدا نکنه، پس اینا دو تا مفهوم متقابل نیستن، بلکه دو تا مفهوم متخالف هستن. این بیان خوبه، مشکل نداره، ولی بیانی که علمه داره دوچار اشکال هست. همین صحبت بود که ایشون کردن. بله اینجا ثبات نه سکون. تعریف دوم این اشکال رو داره، گفتم اشکال داره. تعریف دوم علامه این اشکال رو داره که نمیتونه حرکت ثابت رو از این بحث خارج کنه، که قطعا دیگه اینجا سکون اطلاق نمیشه، ولی ثابت میتونید بگید و از همین جهت ما رفت متغیر به ثابت رو از همین اسم میگیم، چون یه جهت ثابت داره که همینه.